کس قرب تو را می طلبد زیاد می بخشد، هر کس قرب تو را می طلبد کم می گوید و زیاد می شنود و می آموزد، هر کس قرب تو را می طلبد همیشه تو را حاضر و ناظر. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم هر جایی که هستید در این روزهایی که بیشتر از پیش هممون به هم نیاز داریم همدیگر رو فراموش نکنیم و امیدوارم هر جایی که هستید توفیق اقامه نماز اول وقت رو داشتید. التماس دعا. خیلی خوبه که کنار هم هستیم، خیلی خوبه که شنونده رادیو گفتگو هستید، خیلی خوبه که به یاد هم هستید و خیلی خوبه که با 30,000 10,35 در ارتباطید. دوستان خوب شنونده، همراه میشیم با شما، میریم به شبکه خبر سیما و به وقت ایران رو میشنویم.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت بینندگان عزیز برنامه وقت ایران، با یک برنامه دیگه از شبکه خبر در خدمتون هستیم. امروز شنبه 19 اردیبهشت، 71 روز از جنگ تحمیلی سوم همراه من در استودیو جناب آقای علی صمدزاده، پژوهشگر امنیت و رابطه بین‌الملل، و جناب آقای نیما اکبرخانی. عرض سلام.
بنده خدمت شما آقای اکبرخانی بزرگوار و بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم. انشالله که بتونم توضیحات قابل قبولی خدمتتون ارائه کنم.
دست شما در نکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقا سید، همینطور شما آقای صمدزاده. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. همینطور سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز و محترممون. به قاعده هر شب التماس دعای فراوان داریم، اولا برای مجاهدین و رزمندگان، دوم برای همه ملت ایران، که انشاءالله به لطف این دعاها بتونیم این ایام جنگی و سرنوشت ساز و با موفقیت پشت سر بذاریم. در خدمت شماییم.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم از همه مخاطبین عزیزی که پیام میدن، سوالاتی رو دارن، نکاتی رو دامده برنامه مطرح میکنن، نقد، نظر. خیلی خیلی متشکرم. من واقعا هر ساعتی خودم برسه و همه بچه‌های سردبیری، هم آنیما هم آقا وحید، سوالات رو نگاه میکنیم. میتونید برای عضویت در کانال برنامه عدد 333 رو به سرشماره 301515 پیامک کنید، یا این رمزینه یا QR کدی که روی صفحه تلویزیون الان قابل مشاهده هست رو اسکن کنید و عضو کانال ما در پیام‌رسان‌های مختلف بشید. خب اولا که خیلی خیلی ممنون آقای صمدزاده،
سلامت باشید،
زحمت کشید، تشریف آوردید در برنامه. اما اگه موافق باشید ما بریم سراغ روایت این دو روز گذشته، علی خصوص اتفاقاتی که در خلیج فارس رخ داد، در تنگه هرمز، از شب پنجشنبه در واقع بامداد جمعه و حتی تا حوالی ظهر جمعه. خب اتفاقات و تنش‌ها متعدد بود. یه بار این روایت رو داشته باشیم خدمت آنیما اکبرخانی، باشیم روایت نظامی اون چه که اتفاق افتاده رو و نقشه خلیج فارس رو هم دوستان اگر بذارم روی
بکشن عالی میشه.
در واقع وال
اصلا که واسه تحولات رو بخوایم ببینیم باید برگردیم به پیش از شروع اون عملیاتی که معروف شد به پروژه آزادی، یعنی آنچه که شب جمعه و جمعه صبح و حتی جمعه شب به حدی در جریان بود، تتمه اون اتفاقاتی بود که تو اون دور شروع شد. اول باید برگردیم
نقشه رو بذار، نقشه خلیج فارس بود.
آره، نیت اینها چی بود؟ ببینید اینها اومدن یه پروژه اولا رسانه‌ای و جنگ روانی شروع کردن که یه عده کشتی‌هایی که به قول خودمون نه سر پیازن نه ته پیاز، متعلق به کشورهایی هستند که اصلا توی این دعوا نقشی ندارن، موندن اینجا و ترامپ اومد اعلام کرد که اینا آب ندارن، غذا ندارن، ملوان‌هاشون انسان‌های مظلومی‌اند و ما می‌خوایم اینها رو نجات بدیم. این نقشه رو بچه‌ها اگه بذارید من ممنون میشم. عرض کنم خدمتون که آورد تا اینجا و ما اون شب یک درگیری هایی برای بار اول رخ داد. یک براشید قبلش اعلام کرد که ما از فردا 8 صبح عملیات رو شروع میکنیم. 8 صبحی چه اتفاقی نیفتاد، ما حتی به چی میگن شک کردیم، گفتیم شاید 8 صبح مثلا به وقت خاورمیانه نیست، به وقت خودشون رو گفته اینجا میشه مثلا 3:30 بعد از ظهر. بازم وایسادیم اتفاقی نیفتاد. تحرکات هوایی بسیار گسترده خاصه روی امارات، یعنی این منطقه اومدن اجرا کردن، منتظر بودیم که اتفاقاتی بیفته. این هنوز قبل از شب جمعه ما و یه درگیری رخ داد. حالا ما یه سری منابعی صحبت کردیم اتفاقی که میفته چیه. ایالات متحده 3 تا ناو از کلاس آرلی برک رو میاره از اینجا وارد میکنه، میچسبونه به ساحل عمان، یعنی کاملا چسبیده. عبور و مرور در این منطقه زیر این خط ظرف هیچ وقت برای ما مسئله نداشته، خاصه زمانی که چسبیده به ساحل عمانه. چرا؟ چون اونجا یه سری ترددات مدنی از قبل وجود داشته، کشتی هایی که نقش اتوبوس دریایی دارن، کشتی هایی که ماهیگیری انجام میدن و بعضا یه سری مراودات کاملا خصوصی بین خود ما که عمدتا میوه و سبزیجات و گوشت و این چیزها از کشور ما میره به سمت عمان. این یه واقعیتیه، هیچ وقت هم اونجا ما اصلا نه هدف گذاری ما بوده نه مسئله. آرلی برک ها اومدن AIS رو خاموش کردن، هویتشون رو جعل کردن، اومدن تا اینجا وارد شدن، سعی کرده بودن یه کاروان 10 تا کشتی راه بندازن خارج کنن از تنگه هرمز و یه کوریدوری باز کنن. بچه ها اگر تو تنگه هرمز هم زوم بکنن من ممنونشون میشم.
یعنی ما شما دارید دیگه در واقع از این طرف، در واقع این کشتی ها قرار بود از این ور بیان یا از این ور بیان؟
یعنی از این ور اومدن همینجا رو چسبیده اومدن با AIS خاموش و
هویتی که میخواستن ببرن کدوم طرف بودن؟
از اینجا میخواستن تحویل بگیرن. کشتی ها قبلش کجا بودن؟ تو ساحل عمان، تو ساحل امارات چسبیده بودن به ساحل، تو یه جایی اینجاها، حالا جای دقیقشون معلوم نیست، اینا هم لنگرشون رو کشیدن، با اینها هماهنگی رادیویی داشتن، چسبیده به ساحل اومدن که یه جایی مثل اینجاها این آرلیبرگ‌ها اینا رو تحویل بگیرن. اتفاقی که افتاده واقعیت اینه که اینا به هم رسیدن. فاز بعدی این بوده که حرکت کردن، دو تا از این کشتی‌ها، حالا برمیگردم بهشون، دو تا از این کشتی‌ها ما متوجه میشیم که داره از تنگه عبور میکنه، هشدار میدیم و رو بیسیم به ما جواب نمیده و متوجه میشیم که یه کاروان 10 فروندیه، ظاهرا شماره 3 1 و 2 عبور میکنن، 3 4 5 6 هدف قرار میگیرن، 7 8 9 10 بیسیماشون رو روشن میکنن، میگن ما اشتباه کردیم میخوایم برگردیم و بهشون راه داده میشه که برگردن، یعنی تا اینجاها اومدن برمیگردن. 1 و 2 را ما فکر میکردیم رد شده، الان رسانه‌های غربی سرشون دارن میگن احتمالاً 1 و 2 هم اینجا تو محدوده ساحلی که به شدت صخره‌ای و کم عمقی گیر کرده. دلیلش هم این بوده که هم ما داشتیم جنگ الکترونیک میکردیم، هم آمریکایی‌ها این بندگان خدا سیستم‌های ناوبریشون چون مدنیه دیگه کار افتاده و نتونستن مسیر رو پیدا کنن، متوقف شدن.
یه اتفاقات سه شنبه چهارشنبه هفته قبله که پنجم می
ما کلا گفتیم تو امر نظامی علاوه خصوص زمانی که عملیات مبتنی بر پنهانکاری نه جنگ کلاسیک واقعا باید یه مقداری زمان بگذره تا معلوم بشه. این اطلاعات ما هم همچنان فاصله زمانیمون با خود عملیات کمه ها، ممکنه یه به روز ثانیه‌ای داشته باشیم، یه جاهایی رو اشتباه متوجه شده باشیم، این قطعا هستش، این فرض محتمله. آرلیبرکا وقتی می‌بینن این 10 شماره اینطور آسیب دیدن، برمیگردن به سمت خلیج فارس و سعی میکنن از این مهلکه خارج بشن، باز میچسبن به ساحل جنوبی و میرن تو ساحل امارات، جایی که به شدت شلوغ بوده، جنگ الکترونیکشون همچنان هست، ای آی اسشون خاموشه و هدف انقدر اهداف مدنی بین اینها زیاد بوده که ما هم ترجیح میدیم درگیر نشیم.
اما تو وهله قبلی ما یه گزارش داشتیم که احتمالاً تو این منطقه به سمتشون تیراندازی شده، اینکه آیا اصابت قرار گرفته یا نه،
ظاهراً نگرفتن تو اون مرحله،
اصابت نگرفت،
نه ظاهراً اصابتی هم نداشتیم. و اون اینجا بود که ترامپ دوباره وارد شد، گفتش که من به خاطر یه سوراخ گل روی نخست وزیر پاکستان عملیات پروژه آزادی رو متوقف میکنم. من واقعا فهم خودم حدسم اینه که این اومده بود یه کوریدور اینطوری باز بکنه، این کوریدورم جایگزین تنگه هرمز نبود، ولی برنامه‌اش این بود که بیاد تو مذاکرات بالاخره کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران رو تضعیف بکنه، بگه حالا تنگه انقدرم بسته نیست، مثلا روزی 20 کشتی هم من میتونم رد کنم. یعنی چون واقعا این منطقه، من از بچه‌هایی که کارشون نیروی دریایی پرسیدم میگن این جایگزین تنگه هرمز نیست، یه مقداری ساحلش یه سری بحث‌های فنی داره، عمقش اونقدر نیست، صخره داره و بالاخره یه سری مسائل فنی داره که آره از حوزه تخصصی بنده هم خارجه. و با توجه به شناختی هم که ما از یه آدم داریم احتمالاً اسمش هم میذاشت کوریدور ترامپ، یعنی اینو میشه حدس زد، تو این حدسه ها این دیگه چیزی نگفته بود. خلاصه اومد گفت متوقف شده، همه دنیا هم دنبال اون ستا آرلیبر که میگشتن که نبود،
این طالبی که عملا آمده بودن تنگه رو رد کرده بودن داخل محوطه خلیج فارس
بله بودن. و چسبیده بودن پایین. مشکلش چیه؟ ببینید مشکل اینه که این آرلیبرکا یه تاب‌آوری محدودی دارن روی آب، از طرفی مطمئنن که نمیتونن یه جایی بچسبن به ساحل یا وسط دریا جایی که عمقش اجازه میده لنگر بندازن و بمونن و از خیرش بگذرن، چون تبدیل میشن به یه هدف ثابت و با حمله تعداد انبوه هدف قرار میگیرن. میشه فاز اول. فاز دوم هم بالاخره یه جوری اینا باید بیرون میامدن تا میرسیم به شب جمعه.
قبل اینکه در واقع اتفاقات شب جمعه رو روایت بکنی، الان که میخوام نظر جناب سمدزاده رو بگیرم در مورد آنچه که تا قبل از شب جمعه شاهدش بودیم، پیرو پروژه آزادی که ترامپ رقم زده بود.
ببینید در مورد تنگه آمریکایی‌ها، خب اینو یکی از کلیدی ترین کارت‌های جمهوری اسلامی میدونن که در موردش محاسبات کاملی طرف آمریکایی پیش از جنگ نداشت. یعنی تصور آمریکایی‌ها از برگ‌های در اختیار جمهوری اسلامی عمدتاً برگ موشکی، برگ دریایی بوده. تصورشون این بود که جمهوری اسلامی به سمت انسداد میره و این انسداد علل خصوص بعد از تخلیه توان پایگاه‌های آمریکا در منطقه اتفاق می‌افته. یعنی این دو تا رو مجزایی از هم در نظر می‌گرفتن که مثلا یا مجموعی از اصابت‌ها هست اما همچنان یگان‌های آمریکایی در محدوده منطقه میتونن عمل بکنن، و یا اینکه این دوتا به صورت به این شکل کامل اتفاق نمیفته. در واقع این بدترین سناریوست برای طرف آمریکایی. و البته این نکته که وجود داره اینه که برای آمریکا در محدوده تنگ هرمز و مجموعه خلیج فارس چیزایی اهمیت داره و همه مراودات مورد اهتمام آمریکایی ها نیست. عمدتا آمریکایی ها از در واقع اون چیزی که خودشون متاثر میشن برای اون تلاش میکنن که گام بردارن. اگه زمان بندی این عملیات ها رو در نظر بگیریم، در زمانی داره اتفاق میفته که حالا البته این جنبه های اقتصادیش بزرگواران دیگه‌ای باید بیان تشریح بکنن، اما در مورد بازدهی اوراق در واقع اوراق 10 ساله دولت آمریکا به یه نرخ خاصی رسیده، معمولا به 4.5 کی میرسه، اینا مجبور به واکنش میشن، یا در مورد قیمت نفت وقتی به یه قیمت خاصی میرسه اینا برای کاهش مجبورن مجموعه از اقدامات رو انجام بدن. آمریکایی‌ها تلاششون اینه که تو حوزه نفت و گاز در واقع گره تنگه رو باز بکنن. اما ویژگی تنگه هرمز اینه که صرفاً مسئله انرژی نیست. درسته که انرژی اصلی ترین رکن برای اهمیت پیدا کردن تنگه در ابعاد بین المللیه، اما در حوزه منطقه‌ای الان بعضی از کشورهای در واقع حاشیه خلیج فارس مشکلاتی در امر کالاهای اساسی هم به مرور پیدا می‌کنن که این در چارچوب ملاحظات آمریکایی‌ها خیلی نسبت بهش نگاهی وجود نداره، حل مسئله‌ای برای اینها صورت نمی‌گیره. چالش بعدی آمریکایی‌ها نوع توافقاتی است که آمریکایی‌ها به لحاظ دفاعی با این کشورها دارن. آمریکایی‌ها نمیتونن نسبت به امنیت و شرایط سیاسی کویت، بحرین، قطر اینا بی تفاوت باشن. هر چقدر که بحران تشدید بشه، مطالبات این کشورها و فشاری که اینا از طریق لابی‌های سیاسیشون تو آمریکا میارن، خب در هر صورت اینا کشورهای ثروتمندی هستن، ابزار پول خرج کردن دارن. این پول خرج کردن تا یه زمانی هدف گذاریش دولت فعلیه، یعنی تلاش میکنن که دولت رو بیارن پای کار، طرحایی رو عملیاتی بکنه که این گره باز بشه. از یه سطحی به بعد وقتی احساس میکنن که ناتوان هستن، میرن در بلوک رقیب سرمایه گذاری میکنن، یعنی فشار سیاسی تولید میکنن و خب این منازعه سیاست داخلی آمریکا رو هی تشدید میکنه. یعنی دولت جمهوری خواه آمریکا مواجه میشه با اینکه شبکه‌ای از تبلیغات سیاسی در محیط آمریکا داره فشار میاره، مثلا از طریق دموکرات‌ها که تحریزی اونها رو زیر سوال میبره. مجموعه اینا یک طرحی رو به ما نشون میده، یعنی اون چیزی که از این پروژه آزادی ترامپ میشه خروجی گرفت اینه که این طرح طراحی شده برای اینکه یک واکنش نظامی به یک فشار راهبردی و یک فشار ژئوپلیتیک بیاره برای اینکه این مسئله رو حل کنه. اما این فشار ریسک های بسیار گسترده‌ای تونست به جای اینکه مسئله رو حل بکنه، ریسک های گسترده‌ای رو ایجاد کرده، علل خصوص تو حوزه تاکتیکی. نکته دومش اینه که در حوزه تصویر دستگاه نظامی آمریکا دوباره یک تصویر مخدوش رو داره ارائه میکنه. اون قاطعیت آمریکایی، اون پیروزی قاطع آمریکا و دست برتر اونها رو اصلا نمایندگی نمی کنه. خود توقفش به لحاظ سیاسی نشون میده که در داخل خود آمریکا اتکا و پشتیبانی قوی رو نداره. اگر یه طرح عملیاتی گسترده و مورد تفاهم و مورد قبولی باشه، اینجوری نیستش که بعد از 24 ساعت رئیس جمهور بگه به خاطر گل روی نخست وزیر فلان جا اینا مثلا من متوقف میکنم. علل خصوص در پرونده‌ای که طرف آمریکایی ادعاش اینه در موضع سیاست داخلی به طور خاص در گزارشی به کنگره داده که من اصلا این دور از درگیری ها رو عبور کردم، وارد شدم به یه فضای سیاسی جدید که رکن کلیدیش محاصره دریاییه و میخوام این محاصره دریایی رو حفظ بکنم و از بستر فشاری که ناشی از محاصره دریایی به وجود میاد در واقع معادلات بعدی رو پیش ببرم. خود این که شما شروع میکنید به یک عملیاتی که حتما پاسخ طرف ایرانی درش محتمل هست، شما دارید یک دور دیگه از درگیری‌های نظامی رو به وجود میارید. این در تناقض با اون محاصره دریایی. محاصره دریایی زمانی اثر بخشه که شما این در واقع امکان رو به طرف ایرانی ندید که بتونه این رو وارد یک فاز نظامی جدید بکنه. خب این دوتا همزمان دوتا راهبرد از جانب آمریکایی‌ها داره تجویز میشه. این یه تناقضی در داخلش داره. به خاطر اون نیازمندی‌های گسترده‌ای که هم به لحاظ منطقه‌ای هم به لحاظ بین‌المللی برای آمریکایی‌ها در حال تشدیده. علارغم اینکه ترامپ اشاره میکنه به اینکه زمان به نفع طرف آمریکاییه، رخدادهای در واقع میدان به ما نشون میده که اتفاقا اون طرفی که فشار عملیاتی و فشار زمان داره هی وادارش میکنه به کنشهایی در سطح منطقه و سطح میدان، اون طرف آمریکایی.
درست. به این میخوام بپردازیم که حالا تو تحلیلش و تأثیرش روی روند مذاکرات ها رو اگه شاشات توی بخش بعد از خبر. اما آقا نیما، قبل اینکه شما جزئیات اتفاق در واقع پنجشنبه شب رو روایت بکنید، این ناو آلی برکی که در موردش حرف زدیم، این ستا ناوی که امریکایی‌ها طبق روایتی که شما داشتید اینا رو رد کردن آوردن این طرف و حالا این ناوها به واسطه شرایطی که داشتن میبایست برمیگشتن، چون امکان پهلوگیری هم نداشتن که البته برمیگرده به اینکه خب تقریبا پایگاه اصلی نیروی دریاییشون که بحرینه دیگه اصلا خوده آلی برک رو تصویرش هم بچه گذاشتن. این چه ناوی آلی برک چی هست؟
آلی برک یا به قول خودشون میگن دسترویر، ما بهش میگیم ناوشکن. این بزرگترین و پیشرفته ترین ناوشکن حال حاضر همه دنیاست. من اینو حتی دادم به ابزار هوش مصنوعی با چند تای دیگه مقایسه کردم. چینی‌ها یه ناوشکن دارن و بریتانیا یه دونه ناوشکن کلاس دارن. آرلی برک که کلاس ناوشکن های 71 دو تا آمریکایی 3 تا 4 تا دارن. ستون فقرات نیرو دریایی سطحی آمریکاست. اون دو تا ناوشکنی که یک برتری فقط نسبت به این دارن، اونم رو تعداد لانچرهای VLS شونه، یعنی یه مقداری قدرت شلیک موشکشون چند تا دونه از این بیشتره. هیچ کسی به لحاظ سیستم پدافند، جنگ الکترونیک، رادار اصلا در حد این ناوهای کلاس آرلی برک ندارد. 150 خورده متر طولشه، با یه سرعت ثابت حدود 55 کیلومتر بر ساعت میتونه مداومت حرکت داشته باشه، یعنی حد اکثر سرعتش نیست بیشتر از اینه، ولی 55 تا میتونه ادامه بده دیگه. توانایی انواع جنگ الکترونیک و پدافند رو داره و اینها همون ناوهایی هستند که همراه ناوهای هواپیمابر اتمی میان که وظیفه دفاع از اون رو هم بر عهده دارن. یعنی خودش نه تنها از پس دفاع از خودش برمیاد که بعضا مسئولیت دفاع از بقیه رو هم به عهده میگیره و هدف قرار دادنش کار بسیار 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 سخت و دشواریه.
به خاطر حرکت کردنش،
به خاطر همه حرکت متحرک بودنش و داشتن تمام این سامانه‌های پدافندی که داره، توانایی درگیر شدن با اهداف زیرسطحی، سطحی و در هوا، هم موشک‌های کروز، هم بالستیک و هم پهپاد و هواپیما رو همزمان داره و همه اینها زیر یک سامانه مدیریت یک پارچه پدافندی داره اداره میشه. حالا شما حساب کنید یه دونه هم نبوده، سه تا بوده.
حتی تو گفتید امریکا از این ناو از
افتاد و چند تا
حاله این زنی خب یعنی سه تا از این ناوهایی که در واقع میشه ویژه ترین دارایی ایالات متحده توی دریا،
کلاس ناوشکن ایالات متحده است که همچنان تولیدش ادامه داره، یعنی کاملا به روز و مدرن. هر یه دونش حدود 2 میلیارد دلار قیمتشه، یعنی اصلا دارایی ارزونی نیست. و اون بحثی که مثلا ما میکردیم روی سایر نیرو دریایی ها که کشورهای دیگه به دعوت ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز لبیک نمیگفتن، یه دلیلش همینه. آمریکا وقتی 70 تا آرلی برک داره، مثلا بسیاری از کشورهای مطرح تو حوزه نظامی مجموع کشتی‌هاشون، کشتی‌های نظامیشون تا کشتی پشتیبانیش، یعنی مثلا اون کشتی که سوخت میاره، اونی که انبار مهمات، اونی که بیمارستان دریایی، همه اینا رو هم 70 فروند نیست. آمریکا فقط 70 تا آرلی برک داره. ما بارها اینجا گفتیم وقتی میگیم آمریکا قویه، منظورمون اینه، یعنی عده بسیار زیاد با کیفیت بسیار بالایی میتونه بیاره.
خب این ناو آمده، سه تا از این ناوها تا پیش از پنجشنبه وارد محوطه خلیج فارس شدند.
بله.
عملا به خاطر اینکه امکان پهلوگیری نداشتن، چون میشدن هدف ثابت، به خاطر اینکه طبعا امکان تجهیز و تسلیح هم نداشتن، میبایست برمیگشتند.
بله.
خب چه اتفاقی افتاد؟
ببینید، برمیان پنجشنبه، پنجشنبه شب موج اول حملات رو ظاهرا آمریکایی‌ها انجام میدن که از هوا، مینا، بندر عباس و قشم و چند تا نقطه دیگه از فرماندهی دریایی ما رو هدف قرار میدن.
چرا؟ به چه هدفی؟
ببین، حدس من، تحلیل من اینه که این آتش تهیه‌ای بوده برای مشغول سازی و گیج کردن ما. این دقیقاً چه زمانیه؟ زمانیه که یه مقداری قبل از این دیگه ما اینا رو نمیدونیم، اینا رو سنتکام باید بیاد اعلام بکنه که فعلا صحبتی نمیکنه. اینا احتمالاً از همون ساحل جنوبی امارات حرکتشون رو شروع کردن، چسبیده به ساحل و یک هماهنگی بینشون وجود داشته که زمانی که اینها به یک نقطه مشخصی برسن، این آتش تهیه ریخته بشه روی نیروهای ایرانی، که ایرانی‌ها یک زمانی واکنششون بیفته عقب و اینها عبور بکنن.
ها، در واقع یک آتش تهیه‌ای برای اینکه بتونن ناوهای گیر افتاده رو بیرون بکشن.
بله،
که دید آقای سمنزوبه ها گفتن چه نکته،
نیروهای ساحلی ما رو مقداری مشغول بکنن. این ستا هم میان عبور میکنن و شب هنگام بوده، ما هم شروع میکنیم به پاسخ دادن. اتفاق اولی که برخلاف میل ایالات متحده میفته این بوده که ما غافلگیر نمیشیم و ظاهرا برای این قضیه کاملا آماده بودیم. ما چند تا منبع من سوال کردم، همشون منهای یکیشون میگفتن هیچ شهیدی ندادیم الحمدلله رب العالمین، یکیشون میگفتش که فقط یک نفر اونم شهید مدنیه، یعنی یک مرکزی رو که زدن یکی از مردم عزیز اون حالا دچار جراحت شده و به شهادت رسیده، یعنی مقر خالی بوده، آماده بوده و از جای دیگه‌ای برخلاف میل و تصور ایالات متحده و نیروهای تروریستش مورد ضربه قرار میگیرن، که هم سپاه هم ارتش جمهوری اسلامی ایران بیانیه
معاونی رسمی رو داریم،
آره، از موشک‌های کروز ضد کشتی و پهپاد استفاده کردن، تعدادش هم تو بیانیه‌هاشون گفتن تعداد بالا نبود، یعنی فکر میکنم ارتش تو ذهنمه 8 تا کروز زده بود و 22-23 تا پهپاد شلیک کرده بود.
یعنی ما در واقع میخوام بگم ما منتظر این بودیم که این ناو، چون طبعا ما ورود این ناوها رو به خلیج فارس رصد کرده بودیم که به سمت شام تیراندازی کردیم.
بله.
احتمالاً قاعدتا نیروهای مسلح ما منتظر بودن که این ناوها در فرصتی به دنبال بیرون اومدن از مخمصه خلیج فارس هستن.
بله بله.
یه جور اشراف اطلاعاتی بله. میشه
منتظرشون بودن به خاطر هم چون قطعاً این تحلیل شما قطعیه، چون که به سرعت واکنش نشون دادن و اینا رو هدف قرار دادن، اینا قاعدتا اصلا نباید بشه دیدش که بشه هدف قرارش داد. این خود هدف قرار دادن اینها
F-35 میشه اینجا
تحمل این، شما اصلا قرار نیستش که بتونی تو فاصله ای که رصد چشمی نداری بتونی آرلیبرکو هدف قرار بدی. میام مملو از سامانه های جنگ الکترونیک و ضد رادار و اخلالگر و این هاست. اون عکسایی هم که گذاشته بودیم برای همین اینو
حالا بچه عکس هم بذارید
تصاویری که قبلا راجع جنگ دریایی خاصه این جنگ وقتی تو شب اتفاق میفته دیگه شما هیچ تصویری نداری و این تصویر تو یعنی اتفاقات در عمق دریاست، اونجا دیگه مردمی وجود ندارن فیلم میگیرن و طبیعتا اونها هم پاسخی به کسی نمیدن. این تصویریه که ناسا ماهوارش منتشر کرد، ببینید
از همون شبه،
این همون شبه که این نقطه میگه من 4 تا آتش سوزی رو ثبت کرده به این دقیقا، میبینید یه تصویر دیگه هم داریم که جا به جا میشه
تصویر متحرک
نشون بده
تصویر متحرک بودی
سیاسفیده که... اگر که پیداش بکنن این اون نیست.
خب حالا دوستان تا اگه تصویر پیدا کردم بذارم
عرض کنم که یه تصویر ماهواره دیگه هم هستش که یه تصویر هوایی با ماهواره است که نشون میده که یه آتش سوزی اونجا رخ داده، که اگر این رخ داده باشه خیلی اتفاق به لحاظ تاکتیکی مهمیه که این آها احسنت ببینید این جا به جا که میشه این پایین رو بیننده های ما اگر ببینن قبلش آتیشی نیست
دقیقاً
همونجاست. اینجا خلاصه یه چیزی هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده، این میشه مرحله دوم. یعنی نه تنها جمهوری اسلامی ایران ظاهراً آرلیبرک رو میتونه ببینه و میتونه روش قفل بکنه و هدف قرار بده، میتونه اصابت هم ثبت بکنه که این به لحاظ تاکتیکی اتفاق خیلی بزرگه.
همچین واقعی رو ما در تاریخ جنگ‌ها داشتیم.
یعنی اگر این حالا آرلیبرکو فکر البته چرا برادرانمون تو یمن هم بارها اینها رو مورد هدف قرار دادن ولی اصابت نداشته. حالا اینجا هم که این دو تا شاهد ما حداقل داریم که اینجا یه چیزی مورد اصابت قرار گرفته، و اگر که از این کشتی های مدنی و تجاری و اینها بود همیشه اینا بیانیه هاش می آمد بیرون اعلام می شد، اینجا یه چیزی خورده که نمیخواد بیانیه بده چی بوده که خورده.
خب پس این آرلیبرکا در هینی که داشتن
آرلیبرکا خارج شدن و آسیب دیدنشون هم واقعا در سطحی نبوده که بگیم غرق شدن، یعنی چون غرق شده بودن دیگه صبح معلوم می شد، ولی تونسته اونجا رو ترک کنه ولی هدف ظاهرا قرار گرفته. تا این سطح رو میتونیم تحلیل بکنیم.
خب این به چه معناست؟ یعنی اینکه توانایی شناسایی رو داریم، توانایی شلیک رو هم داریم،
هم توانایی شلیک رو داریم
و اصابت هم اتفاق افتاده در اساس گزارشی که ما داریم الان. حتی خود سنتکام که اینو درو نپذیرفته
که نه سنتکام که سنت پیچ صحبت سنتکام میگه ما اومدیم کارمون رو انجام دادیم، هیچ منطقی هم نداره. یعنی میگه این عملیات پروژه آزادی خیلی موفقیت آمیز بود، منتها به ما نمیگن هدفش چی بود اصلا. اصلا شما اومدین تو که بعد برین بیرون که چی بشه؟
بچه
رو متوقف
شد
بچه رو اگه خوب آره ادامه بدین دیگه، این کوریدور ترامپ هم باز کنین و خب. بیان و برن خب.
میخوایی نگه داریم ما بریم با هم دیگه یه بخش خبری رو ببینیم، برمیگیم دوباره انشاءالله بعد از این بخش خبری با ادامه آنچه که رخ داده به تحلیل این اتفاق در خدمت شما هستیم.